رأی اعتماد مجلس به 4 وزیر پیشنهادی حسن روحانی را بررسی می‌کنیم با حضور کارشناسان و تحلیلگران.
محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی کمترین رأی را آورد، 151 رأی. نماینده‌های فراکسیون امید از صبح اعلام کرده بودند که به او رأی نخواهند داد، به دلیل اینکه می‌گفتند سابقه کاری او که بیشتر در وزارت دفاع بوده.
وزیر دفاع آمریکا و همتایان او از کشورهای عربستان سعودی و بحرین در همایش امنیتی منامه ایران را به تضعیف ثبات در منطقه متهم کردند. نگاهی داریم به این موضوع.
هدف سیاست خارجی آمریکا در منطقه در حال حاضر یکی اینه که کشورهای عربی و حتی اسرائیل رو متحد بکنه و خطر اصلی برای امنیت و ثبات منطقه رو ایران بدونه.
فشارها بر عربستان سعودی در مورد قتل جمال خاشقجی، روزنامه نگار منتقد این کشور، افزایش یافته است.
جنبه شعارش به نظر من خیلی بیشتر از این خواهد بود تا اینکه وارد یک اقدام عملی تنبیهی بگیم علیه عربستان سعودی بخوان بشن.
و همینطور برنامه دیدگاه ها را خواهید شنید. همونطور که در خبرها هم شنیدید، 4 وزیر پیشنهادی حسن روحانی برای وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و راه و شهرسازی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی رأی اعتماد گرفتند. پیش از آغاز رأی‌گیری، نظر 3 فراکسیون مجلس درباره 4 وزیر پیشنهادی اعلام شده بود. در گفتگویی که ساعتی پیش با فرنوش امیرشاهی، خبرنگار سیاسی ساکن پراگ داشتم، ابتدا نظر وی را در مورد نتیجه آرای اعتماد نشست روز شنبه مجلس پرسیدم. فرنوش امیرشاهی:
هر 4 وزیر پیشنهادی رأی لازم رو کسب کردند. محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی کمترین رأی رو آورد، 151 رأی. نماینده‌های فراکسیون امید از صبح اعلام کرده بودند که به او رأی نخواهند داد، به دلیل اینکه میگفتند سابقه کاری او که بیشتر در وزارت دفاع بوده خیلی ارتباطی با وزارت راه و شهرسازی نداشته. همینطور محمد شریعت‌مداری که از وزارت صنعت تجارت به وزارت تعاون و کار و رفاه اجتماعی رفت هم 196 رأی آورد. فراکسیون ولایی مجلس از صبح اعلام کرده بود که به او رأی نخواهد داد. مخالفان او هم در مجلس امروز اعلام کرده بودند که اگر این وزیر بود که در وزارت صنعت میتونست کاری رو پیش ببره، در آستانه استیضاح قرار نمی گرفت و جابجایی اون به وزارت تعاون و کار مشکل رو حل نمی کنه. با این حال او هم رأی آورد. همینطور فرهاد دشپسند 200 رأی برای وزارت اقتصاد کسب کرد. و نکته جالب در مورد رضا رحمانی هست که صحبت‌های زیادی در مورد اون شده بود، او 203 رأی کسب کرده، بالاترین رأی در بین این 4 گزینه پیشنهادی آورده، به ویژه اینکه مطرح شده بود که او گرایش‌های اصولگرایانه داره، همینطور اینکه قائم مقام هر دو وزیر سابق و اسبق وزارت صنعت بوده و مسئول بوده در قبال اتفاقاتی که در این وزارتخانه در مورد فسادهایی که رخ داده بود، واردات خودرو و مسائل از این دست داشته. با این حال اون بیشترین رأی رو کسب کرد.
حسن روحانی در دفاع از وزراش چی گفت؟
آقای روحانی جلسه رأی اعتماد رو آغاز کرد امروز ظهر. بیشتر اومده بود که یک گزارشی بده از وضعیت اقتصادی ایران با توجه به اینکه تحریم‌های جدید در پیش رو هستش و ایران با مشکلات اقتصادی زیادی دست به گریبانه. به نظر میاد میخواد یک فضای آرامشی ایجاد کنه، به دلیل اینکه وعده داد که ایران در هیچ زمانی به گفته او به اندازه امروز ذخیره انرژی، کالاهای اساسی و ذخایر اسکناس نداشته. گفت که ما هیچ مشکل لاینحلی نداریم، از تحریم ها عبور میکنیم. در یک بخش از صحبتاش گفت ما ابر تورم نداریم و هر کی همچون حرف میزنه دروغ میگه. البته این موضوع بعدن در مجلس محل بحث شد. یکی از نمایندگان مخالف وزیر اقتصاد در صحبتاش چنین گفت که
امروز بحث این است که این برنامه ها که که داده می شود عملیاتیست یا نه؟ چرا به مردم وعده بدهیم؟ همین 6 ماه بعد، 4 ماه بعد خودمون سوال می کنیم. سوال می کنیم، میگیم آقا استیضاح سوال این عملیاتی نشده است. و وقتی که برنامه عملیاتی نیست، نظریه پردازی غیر از این انتظار نمی رود.
وزیر اقتصاد آقای دژپسند در جواب گفت که او در برنامه هاش نگفته که بر تورم داریم، گفته که من برنامه دادم که چطور میشه جلوی موضوع رو گرفت و میخوایم باهاش مبارزه کنیم. به هر حال این موضوع محل مناقشه بود. آقای روحانی در یک بخش دیگه از صحبتاش به رسانه های به گفته و بیگانه اشاره کرد که گفت اونها میگن ما خیلی مشکل داریم، در حالی که و میگن که ایران کشور گرانی هستش برای زندگی کردن، در حالی که او گفت که اینا همشون دروغ میگن. آموزش ما، بهداشت و درمان، انرژی، آب و برق، همه اینها جزو ارزون ترین هاست، ما فقط در مورد مسکن هستش که باید مشکلمون رو حل کنیم. یک خبر هم داد در رابطه با اینکه میخواد اختیارات بانک مرکزی رو افزایش بده برای اینکه سیستم بانکی رو بتونن اصلاح بکنن، و گفت که بانک مرکزی نظارتش بر مؤسسات مالی و خصوصی افزایش پیدا کرده.
گفتگوی من بود با فرنوش امیرشاهی، در همین موضوع میمونیم. من گفتگوی دیگه ای داشتم با احسان مهرابی، روزنامه نگار ساکن آلمان، و ابتدا نظرش رو در مورد روند طولانی بررسی صلاحیت این 4 وزیر در مجلس شورای اسلامی جویا شدم. احسان مهرابی:
رأی اعتماد مجلس تقریبا همون طوری بود که پیش بینی میشد، یعنی آقای رحمانی که رأی بالایی گرفتن چند به مجلس بودن و هم نماینده تبریز بودن، قاعدتا تعداد زیادی از نمایندگان ترک به ایشون رأی دادن. آقای شریعت مداری هم با وجود اینکه در معرض استیضاح بودن، اما به هر حال ایشون بنا بود وزیر وزارتخونه ای بشن که به لحاظ اقتصادی خیلی توان زیادی داشت، و در استیضاح آقای ربیع هم مشخص شد که در واقع دعوا بر سر اعضای هیئت مدیره های شرکت شستا بوده، و قاعدتا آقای شریعت مداری در این مدت تونستن وعده ها و امتیازاتی رو به نمایندگان بدن، و با وجود اینکه بیش از 80 نماینده قصد داشتن ایشون رو در وزارت صنعت استیضاح کنن، ولی با این حال به وزارت جدید ایشون رأی دادن. آقای اسلامی البته به این دلیل رأی کمی آوردن که وزیر ناشناخته ای بودن، و همینطور نمایندگان استان مازندران که ایشون استاندارشون بودن، حتی تعدادشون از اونها حمایت نمی‌کردن. به هر حال این رأی اعتماد البته حکایت از اون داره که نمایندگان احساس کردن که اگر به این وزرا رأی ندن، گزینه‌های بعدی که معرفی خواهند شد چندان تفاوتی با اینها نخواهند داشت، و این رویه در گذشته هم معمول بوده که در دولت دوم و به خصوص 2 سال آخر معمولا وزرایی که معرفی می‌شدن مجلس رأی می‌داد، چون احساس می‌کرده که دیگه وضعیتی نیست که اگر رأی ندن دولت وزیر قوی‌تری رو معرفی بکنه.
هر 4 نفر این وزرایی که الان موفق به گرفتن رأی اعتماد شدن سمت و سوی اعتدالی دارن، فکر میکنید تأکید بر ادامه کار این افراد با چنین رویه کاری در کابینه میتونه سمت و سوی خاصی به دولت بده؟
کلن بعیده که در این وضعیت اتفاق خیلی خاصی در کابینه بیفته. حتی استیضاح‌هایی که نمایندگان مجلس انجام دادن هم در واقع بیشتر بحث سیاسیش و بحث این که در حوزه‌های انتخابیشون یا در فضای عمومی بگن که اقدامی رو برای اصلاح وضعیت اقتصادی انجام دادن بوده، و در واقع خود نمایندگان هم میتونستن که این استیضاح‌ها خیلی تأثیر زیادی در وضعیت اقتصادی و اقدامات دولت به وجود نمیاره، چرا که به هر حال الان هم که وزرایی که برای جانشینی وزرای برکنار شده و یا وزرایی که استعفا دادن معرفی شدن و رأی اعتماد گرفتن، نه تنها از اونها قوی تر نیستن، بلکه در مواردی از اونها ضعیف تر هم هستن، و برای همین همه اتفاقاتی که در این چند وقت در کابینه افتاده بعیده که هیچ تأثیر خاصی بتونه در وضعیت اقتصادی کشور و عملکرد دولت داشته باشه.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
وزیر دفاع آمریکا و همتایان او از کشورهای عربستان سعودی و بحرین در همایش امنیتی منامه ایران را به تضعیف ثبات در منطقه متهم کردند. همزمان آمریکا میگوید اختلافات میان قطر و چند کشور عربی دیگر موجب تقویت ایران در منطقه شده است. جزئیات بیشتر در گزارشی از نوشین سید حسینی.
جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا در همایش امنیتی منامه در بحرین ضمن انتقاد از سیاست‌های ایران در منطقه خاورمیانه بر اتحاد کشورهای عربی در راستای تأمین امنیت تأکید کرد. ژنرال ماتیس روز شنبه در این همایش امنیتی در بحرین اختلافات 16 ماهه میان قطر و 4 کشور عربی دیگر را موجب تضعیف امنیت منطقه دانست. نزاعی که به گفته تحلیلگران معادلات منطقه‌ای علیه ایران را تضعیف کرده است. عربستان سعودی، امارات، بحرین و مصر از تابستان سال گذشته با طرح اتهام حمایت قطر از ایران و تروریسم رفت و آمد و روابط بازرگانی با دوحه را قطع کردند. اتهاماتی که قطر آنها را رد می کند. منصور فرهنگ، تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا، در توضیح تأثیر این اختلافات بر افزایش نفوذ ایران در منطقه اینطور می گوید.
هدف سیاست خارجی آمریکا در منطقه در حال حاضر یکی اینه که کشورهای عربی و حتی اسرائیل رو متحد بکنه و خطر اصلی برای امنیت و ثبات منطقه رو ایران بدونه. به این دلیلی که اختلافی که بین قطر و عربستان سعودی وجود داره برای این سیاست خارجی آمریکا در منطقه ایجاد چالش و مشکل کرده، برای اینکه آمریکا در هر دو کشور منافع اقتصادی و امنیتی وسیع داره و حالا که عربستان سعودی به دلیل بحران کنونی گرفتاری های ایجاد کرده، من فکر میکنم که جیمز ماتیس میخواد فشار بیاره به عربستان سعودی که در برابر قطر کوتاه بیاد و بتونن این اجماع ضد ایران رو قوی تر بکنن در منطقه.
این در حالی است که قتل جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار منتقد عربستان، روابط میان واشنگتن و ریاض را تحت شعاع قرار داده است. با این وجود عادل الجبیر سیاست خارجی دولت کنونی آمریکا را منطقی و واقع‌گرا خواند و روابط میان کشورش به عنوان عمده‌ترین صادرکننده نفت جهان و آمریکا را ناگسستنی توصیف کرد. از طرف عربستان و بحرین با تاکید بر نقش خود در تأمین ثبات منطقه، فعالیت‌های جمهوری اسلامی ایران را موجب تضعیف امنیت دانستند. عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان در اظهاراتی ایران را متهم کرد که با گسترش فرقه گرایی در منطقه در صدد ایجاد چشم‌اندازی تاریک است. او در مقابل عربستان را پشتیبان چشم‌انداز روشنایی خواند. منصور فرهنگ اختلافات میان ایران و عربستان را در نوع رویکردشان به معادلات فعلی منطقه‌ای می‌داند.
اختلاف اساسی اونها اینه که عربستان سعودی به طور کلی با وضع کنونی در منطقه و معادلات قدرت کم و بیش موافق، یعنی تغییرات اساسی در منطقه نمیخواد. مشکل اساسی که داره میخواد سوریه به طرفی پیش بره که ارتباطش با ایران محدود بشه و یا کم بشه و همینطور در عراق، در حالی که ایران به عنوان یک نیروی انقلابی میخواد در منطقه عمل بکنه، یعنی تغییرات اساسی در معادلات قدرت در منطقه ایجاد بشه. مثلا عربستان سعودی با دولت‌ها سر کار داره، آمریکا با دولت‌ها سر کار دارن، در حالی که ایران با گروه‌های شیعه ضد سکولاریسم و بعضی‌هاشون هم مسلح، چه در عراق، چه در سوریه، چه در یمن و چه در بحرین و غیرزالک. بنابراین ایرانی که داره وضع موجود و یا به اصطلاح استاتوسکو روابط قدرت در منطقه رو مورد چالش قرار میده، در حالی که عربستان سعودی، آمریکا و غالب کشورهای عربی کم و بیش میخوان وضع موجود رو حفظ بکنن. جالب اینجاست که جواد ظریف و وزیر خارجه عربستان سعودی هر دوشون در آمریکا درس خوندن و انگلیسی‌هاشون خوبه. یعنی که با انگلیسی خوب دروغ‌های وقیحانه میگن. ما نباید به اون حرفا توجه بکنیم و واقعیات رو اونطوری که هست ببینیم.
در نشست امنیت منامه، جیمز ماتیس از حمایت ایران و روسیه از حکومت بشار اسد در سوریه نیز انتقاد کرد. وزیر دفاع آمریکا پشتیبانی ایران از حکومت بشار اسد و وتوهای مکرر روسیه در شورای امنیت سازمان ملل را عمده‌ترین عامل باقی ماندن بشار اسد در قدرت خواند. همزمان وزیر خارجه بحرین شیخ خالد بن احمد آل خلیفه از آغاز به کار گروه همپیمانان امنیتی متشکل از آمریکا، کشورهای خلیج فارس، اردن و مصر از سال آینده میلادی خبر داده است.
گزارشی بود از نوشین سید حسینی.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
خب عزیزان، حالا از شما دعوت میکنم به پیام‌های تلفنی اون دست از شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید که لطف کردند و ضمن تماس با ما نظراتشون رو در میان گذاشتند.
آقای روحانی می‌فرمایند در کشور ایران آب، برق، گاز و بهداشت از تمام کشورها ارزان‌تر است. آقای روحانی شاید فراموش کردند که 40% از مردم ایران با حقوق زیر 200 دلار زندگی می‌کنند و 40% دیگر زیر 100 دلار. یعنی مردم ایران در واقع با معجزه زنده‌اند. با اطمینان کامل عرض می‌کنم که مردم ایران اگر دولتی و حکومتی مثل شما که حداقل در 40 سال گذشته 1 تریلیون دلار پول این مردم رو خرج بیهوده جنگ با کشورهای خاورمیانه نکرده بودند، حداقل در حال حاضر مردم ایران از تمام کشورهای خاورمیانه بهتر زندگی می‌کردند.
آقای روحانی گفتن دولت و مجلس کنار هم میخوان مشکلات مردم حل کنن. من به عنوان یکی از آحاد این مردم به ایشون میگم ریشه مشکلات این مردم و این کشور خود شما و کلیت نظامی که برای توجیه انحصارگریش، برای توجیه ناکارآمدیش بعد همیشه با دنیا تنش و بحران داشته باشه. شماها از این کشور دست بردارین، از قدرت و ثروت دل بکنید، مردم خودشون مشکلات رو حل میکنن.
زمانی که صدها حاجی از ما را به شهادت رساند، شیخ نمر را گردن زدند و به شهادت رساندند، از عربستان اون موقع باید انتقاد بکردند، اون موقع باید جلو عربستان را بگرفتند. اگر همان زمان جلو عربستان گرفته می شد زیر سوال می رفت، مثل حالا دیگه این قطعای بعدی را مرتکب نمی شد. این روزنامه‌نگار با این طرز تجی به شهادت نمی رساندند.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
جمال خاشقجی، ستون نویس روزنامه واشنگتن پست و از منتقدان ولیعهد عربستان سعودی، روز دوم اکتبر در کنسولگری آن کشور در استانبول به قتل رسید. قتل او برای حکومت عربستان سعودی و محمد بن سلمان، ولیعهد جوان و پرقدرت آن کشور، به یک بحران جدی بدل شده است. از یک سو ریاض خود را در برابر فشار سنگین افکار عمومی بین المللی برای روشنسازی ابعاد ماجرا می‌یابد و از سوی واکنش‌های مقامات آمریکا و ترکیه در این باره مدام تندتر می شود. مهرداد قاسم فرگزارش می دهد.
جیمز ماتیس، وزیر دفاع آمریکا، قتل آقای خاشقجی را ناکامی عربستان در رعایت هنجارهای بین المللی و حکومت قانون توصیف کرد و آن را باعث بی‌ثباتی در منطقه دانست. این یکی از شدیدترین مواضعی است که مقامات ایالات متحده در ماجرای جمال خاشقجی اتخاذ کردند. آقای ماتیس از این هم فراتر رفته و تأکید کرده که آمریکا حتما علیه مسئولان این رخداد دست به اقدامات بیشتر خواهد زد. اما این اقدامات چه خواهند بود؟ مرتضی خانساری، دیپلمات اسبق و تحلیلگر مسائل بین الملل، ساکن لندن:
من فکر میکنم که بیشتر عکس العمل آمریکا در سطح ایراداتی است از قبیل اون چیزی که آقای ماتیس یا خود پرزیدنت ترامپ در صحبتاش کرده. یعنی جنبه شعارش به نظر من خیلی بیشتر از این خواهد بود تا اینکه وارد یک اقدام عملی تنبیهی بگیم علیه عربستان سعودی بخوان بشن، به خصوص اینکه همونطور که پرزیدنت ترامپ گفته اینا آمادگی این رو ندارن که بخوان مثلا روابط اقتصادی و تجاریشون با عربستان صدمه وارد بکنن و دست از فروش اسلحه بردارن و اون معاملاتی رو که با عربستان انجام دادن رو خونسا بکنن. ولی البته یک سلسله تغییراتی که به نظر من اجتناب ناپذیره این هستش که رویکردشون با ولیعهد عربستان سعودی تغییر خواهد کرد و اون به اصطلاح حالت نزدیکی به نظر من تا حدود بسیار زیادی کمتر خواهد شد.
اینها در حالی است که رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه به شکل فزاینده‌ای فشارهایش بر ریاض را ادامه می‌دهد. قتل را برنامه ریزی شده می‌خواند، خواستار افشای نام عامر اصلی قتل می‌شود، از جای جسد می‌پرسد و نهایتاً خواستار استرداد همه دستاندرکاران این قتل به ترکیه می‌شود. تقاضایی که روز شنبه عادل جبیر وزیر امور خارجه سعودی صریحاً آن را رد کرد. علت این همه پیگیری رجب طیب اردوغان از نظر علیرضا نوریزاده رئیس مرکز مطالعات عربی ایرانی در لندن.
چند عامل وجود داره. در درجه اول فرصت طلایی آقای اردوغان پیدا کرد بعد از همپیمانیش با قطر و اعزام 1000 جنگنده ترک به قطر برای جلوگیری از یک کودتای احتمالی. روابطشون با سعودی ها شکراب شده بود. آقای اردوغان میخواد پیروزمندانه از این درگیری بیرون بیاد با گرفتن امتیازهای زیاد از سعودی ها. این یک طرف قضیه است. مسئله دوم اینه، از روز اول دولت ترکیه بازی بسیار هوشمندانه رو شروع کرد، یعنی با دادن خبرهای پس پرده به رسانه ها فضای بسیار عجیبی در ترکیه ایجاد کرد. این بار آقای اردوغان در این حال میخواد در جهان اسلام، بعد از اینکه آقای ترامپ به سعودی رفت و در اونجا 42 رهبر اسلامی رفتن و عملاً پدرخواندگی ریاض رو، ملک سلمان رو پذیرا شدن، این باز برای اردوغان بسیار زننده و تند بود.
مهرداد خانساری نیز با تاکید بر اینکه سوابق آقای اردوغان و سیاست‌هایش در ترکیه کمتر او را سیاستمداری نگران دغدغه‌های حقوق بشری نشان می‌دهد، می‌گوید
بعضی از صحبتایی که آقای اردوغان می‌کنه مثل اینکه مثلا بگن جسد کجاست، خوب یک سوال منطقی است که برای به حال در اذهان همه وجود داره، ولی انگیزه آقای اردوغان به کلی با فرض کنیم انگیزه‌ای که در آمریکا یا مقامات از سوی مقامات آمریکایی هست متفاوته. آقای اردوغان روابطش قبل از این ماجراها با عربستان سعودی زیاد خوب نبود و به خصوص پشتیبانی او از قطر و اون اختلافاتی که بین قطر و عربستان در یک سال و نیم گذشته رخ داده و حضور نظامی نیروهای ترکیه در خاک قطر، اینها مسائلی است که دولت ترکیه رو در مقابل عربستان قرار داده. آقای اردوغان انگیزش این هستش که از این معادله، از این وضعیت موجود یک چیزی عایدش بشه، یا یک امتیازی از عربستان بگیره یا یک کمک‌های مالی بگیره و در ضمن به اصطلاح یک تلاشی هم می‌کنه که این پرونده اختلافات قطر و عربستان سعودی هم به نوعی جلو بره و این محاصره اقتصادی قطر که به اصطلاح پشتیبان او هست و یه نوعی مثلا از این وضعیت موجودش خارج بشه، که این مستلزم این هستش که عربستان سعودی یک عقب نشینی عمده در این راستا بکنه.
در تمامی این ماجرا از همان ابتدا با اطلاعاتی که ترکیه به مطبوعات و افکار عمومی درز داده است، همه انگشت‌ها به سمت ولیعهد پرقدرت عربستان سعودی نشانه رفتند. آیا اقبال این چهره بلند پرواز و جوان در سیاست آینده غول نفتی عربی خاورمیانه رو به افول خواهد رفت؟ علیرضا نوریزاده:
ببینید، سعودی ها نشون دادن حد اعلایی که حاضرن برن معاون دستگاه استخبارات، یعنی آقای اسیری، تا اونجا رفتن، حتی رئیس استخبارات رو متهم نکردن و به همین 15 نفر یا 18 نفر بسنده کردن، از این بالاتر نخواهند رفت. به طور قطع مدلی که محمد بن سلمان با قضیه برخورد کرده نشان دهنده اینه که حتی اگر او در این ماجرا نقش اصلی داشته باشه، این نقش اصلی آشکار نخواهد شد به دو دلیل. یه دلیل این که خاندان حکومتگر هرگز نمیان به خودشون ضربه سنگین بزنن. نکته دوم اینه که محمد بن سلمان اگر هم پشت این قضیه باشه به طور کامل، یعنی خودش هم دستور قتل رو داده باشه، از دیدگاه شهروندان سعودی، حداقل شهروندان عادی، این قضیه در برابر تحولاتی که اونجا شاهد شدن نمیتونه ضربه‌ای بهش بزنه. ضمن اینکه جمال خاشقچی در داخل خود عربستان سعودی دارای یک شخصیت کاریزماتیک و خیلی محبوب نبود، به خاطر ارتباط نزدیکش با قدرت، با حکومت و با دستگاه امنیتی. سالها او مشاور امیر ترکی، رئیس سابق استخبارات، سفیر سعودی در لندن و واشنگتن بود. یعنی مشاور اولش حتی امیر ترکی در عزای او میگوید شاگرد و فرزندم، اینجور از او یاد میکنه. بنابراین میخوام بگم در داخل بهش لطمه نمیخوره ولی در خارج بسیار، یعنی اعتبار و حیثیتش در خارج لطمه سنگینی دیده و برای ترمیم او شاید سالها لازم باشه.
واقعیت این است که هنوز تا پایان و روشن شدن همه زوایای این ماجرای خشونتبار و نامعمول راه زیادی باقی است، رایی که ممکن است آنگونه که افکار عمومی بین المللی انتظار دارد به پایان نرسد. اما این واقعیت هم هست که پارامترهای مختلفی می توانند در همین فاصله پیش بیایند که در نتیجه نهایی اثرگذار باشد.
گزارشی بود از مهرداد قاسمفر. به این ترتیب به پایان بخش اول مجله نیمه شب نزدیک می شویم. حالا به سراغ سرخط خبرها برویم که نگاهی اجمالی داشته باشیم به خبرهای ساعت گذشته. نمایندگان مجلس شورای اسلامی شامگاه شنبه به 4 وزیر پیشنهادی رئیس جمهوری ایران برای تصدی وزارتخانه های راه، صنعت، کار و اقتصاد رأی اعتماد دادند. جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا بار دیگر ایران را به بی‌ثبات‌سازی منطقه متهم کرد و گفت ایالات متحده همچنان در مقابل اقدامات ایران خواهد ایستاد. تیراندازی در کنیسه‌ای در شهر پیتسبورگ در ایالت پنسیلوانیا آمریکا دست کم 11 کشته و بیش از 12 مجروح بر جای گذاشت. نشست 4 جانبه رهبران روسیه، فرانسه، آلمان و ترکیه درباره سوریه عصر شنبه در استانبول پایان یافت و مقدمات حاضر در این نشست و مقامات حاضر در این نشست بر تداوم مبارزه با تروریسم و اهمیت آتش بس پایدار تاکید کردند. خب شنوندگان عزیز، الان میرسیم به برنامه ورزشی که برای شما در نظر گرفته شده. از دنیای پرتنش سیاسی اقتصادی دور میشیم. خبرهایی رو که همکار ما کارشناس ورزشی رادیو فردا حبیب روشنزاده براتون تهیه دیده اینجا خواهیم شنید.
مسابقات کشتی قهرمانی جهان در بوداپست پایتخت مجارستان تقریبا رو به پایان است و ایران با یکی از بدترین نتایج خود هم در کشتی آزاد و هم در فرنگی روبرو شده است. این مسابقات امروز یک شنبه پایان می‌یابد و قهرمانی کشور روسیه در هر دو رشته قطعی است. از 20 کشتیگیر ایران که در دو رشته آزاد و فرنگی روی تشک رفتند، حتی یک نفر به مدال طلا یا نقره دست نیافته. در کشتی آزاد حاصل کار فقط 3 مدال برنز بوده. این 3 مدال توسط حسن یزدانی، علیرضا کریمی و پرویز هادی به دست آمده. در کشتی فرنگی وضع از این هم بدتر بوده. در 10 وزن کشتی فرنگی 9 کشتیگیر بدون مدال مانده و پایشان به سکو نرسیده. یک نفر، مهدی علیاری، شاید به مدال برنز دست یابد. علیاری در 97 کیلوگرم اگر امروز یک شنبه در جدول بازنده ها همه کشتی های خود را ببرد به مدال برنز دست خواهد یافت. حسن رنگرز عضو کمیته فنی فدراسیون کشتی ایران که در یک مصاحبه تلویزیونی در شبکه 3 شرکت کرده بود، مشکل کار ایران را در دوگانگی مدیریت فنی می‌بیند.
متاسفانه ما در حال حاضر با 2 مدیر فنی این کار رو پیگیری میکنیم، نظارت فنی رو. من فکر میکنم که مثل یک دولتی که یک کابینه مشخص رو تشکیل میده، باید فضای فنی یک وحدت رویه داشته باشه با یک مدیر فنی.
و با این وضعیت دورنمای کشتی ایران برای 2 سال دیگر، یعنی بازی‌های المپیک 2020 توکیو، در ابهام قرار دارد و به گفته حسن رنگرز کشتی با مشکلات زیادی روبرو خواهد بود.
متاسفانه نتایج برای المپیک با متاثر از این اتفاق خیلی روشن و واضح نیست، مبهم هستش و مشکلات عدیدی خواهیم داشت.
اما کشتی ایران در دو رشته آزاد و فرنگی پیش از بازی‌های المپیک 2020 مسابقات قهرمانی جهان را در سال 2019 سال آینده در قزاقستان پیش روی دارد که می‌تواند میدانی باشد برای ارزیابی کشتی‌گیران. و در تهران هفته 10 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور جام خلیج فارس با دیدار تیم‌های سایپا و پرسپولیس پایان یافت و دو تیم در یک مسابقه جنجالی در ورزشگاه تختی 1-1 مساوی شدند. در پایان به گزارش خبرگزاری‌های مهر و ایسنا کار به زد و خورد شدید میان بازیکنان دو تیم کشیده شد. خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما هم به گفته خودش سیدی محکمی از علی دایی سرمربی سایپا دریافت کرد. اما در پایان هفته دهم لیگ برتر پدیده مشهد و سپاهان اصفهان تیم‌های اول و دومند به ترتیب با 23 و 22 امتیاز. پرسپولیس با یک بازی کمتر و 17 امتیاز سوم. تیم‌های تراکتورسازی، پیکان، سایپا و استقلال چهارم تا هفتم.
خب شنوندگان عزیز، با گزارش ورزشی که از کارشناس ورزشی رادیو فردا حبیب روشنزاده شنیدید، به آخرین برنامه مجله نیمه شب میرسیم. در اینجا من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که مرا در ارائه این مجله نیمه شب یاری دادن، ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنم به برنامه دیدگاه ها حاصل تلاش همکارم امیر مصدق کاتوزیان توجه فرمایید که در گفتگو با دو تحلیلگر نظر آنان را در مورد رأی اعتماد روز شنبه مجلس به هر چهار وزیر پیشنهادی حسن روحانی پرسید است.
دیدگاه ها، عرصه ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
چهار وزیر پیشنهادی حسن روحانی بالاخره از نمایندگان مجلس شورای اسلامی رأی اعتماد گرفتند. با رأی اعتماد مجلس، رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت، محمد شریعت مداری وزیر تعاون، کار، رفاه و امور اجتماعی، فرهاد دشپسند وزیر اقتصاد و محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی کابینه ترمیمی دومین دور ریاست جمهوری حسن روحانی خواهند شد. پیش از آغاز رأی‌گیری، فراکسیون امید مجلس یعنی فراکسیون جناح اصلاح طلب با سه وزیر پیشنهادی اقتصاد، صنعت و کار موافقت اما با وزیر پیشنهادی راه مخالفت کرده بود. همزمان فراکسیون نمایندگان مستقل نزدیک به علی لاریجانی رئیس مجلس اعلام کرده بود که با تایید هر چهار وزیر پیشنهادی موافق است. از طرف دیگر فراکسیون نمایندگان ولایی یعنی طیف نمایندگان مخالف دولت در جناح اصولگرا درباره رضا رحمانی و محمد شریعت مداری وزیران پیشنهادی صنعت و کار حرفی نزد، اما وزیران پیشنهادی راه و اقتصاد را تایید کرد. جلسه بررسی صلاحیت این چهار گزینه از صبح شنبه در مجلس و با سخنرانی حسن روحانی آغاز شد. در ماه‌های اخیر علی ربیعی و مسعود کرباسیان وزیران کار و اقتصاد در مجلس استیضاح شدند و عباس آخوندی و محمد شریعت مداری هم از وزارتخانه‌های راه و صنعت کناره گرفتند. سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. با این پرسش از دو میهمان این هفته برنامه دیدگاه ها که با کامیابی حسن روحانی در گرفتن رأی اعتماد از مجلس برای هر چهار وزیر پیشنهادی خود، دولت او در چه وضعیتی قرار گرفته است؟ علیرضا حقیقی، تحلیلگر سیاسی و مدرس در دپارتمان تاریخ دانشگاه تورنتو، و امیر حسین گنجبخش، فعال جمهوری خواه در واشنگتن. آقای گنجبخش، فراکسیون نمایندگان مستقل نظرش درباره این وزرای پیشنهادی مثبت هست، ضمناً فراکسیون نمایندگان معروف به ولایی یه موضع بینابینی گرفته. از اون طرف فراکسیون اصلاح طلبان مجلس هم گفتن که دست کم نظر مثبتی به آقای رحمانی ندارن. فکر میکنید که با این وضعیت دولت در چه شرایطی قرار گرفته؟
ببینید، بدترین اتفاقات توی علم پزشکی اینه که شما بیماری رو غلط تشخیص بدید و چون غلط تشخیص دادید، تصور بکنید که درمانهایی هست که این بیماری رو میتونه از بین ببره. در مورد دولت آقای روحانی هم همین وضعیته، یعنی این که این تصور رو خودشون دارن به بیرون ارائه میدن، مثل این که این با عوض کردن مهرها، حالا به هر صورتی، مشکلات اساسی جامعه ایران که از جای دیگری ریشه میگیره، از وضعیت و انتخابهایی ریشه میگیره که ایران رو در شرایط وحشتناک اقتصادی قرار داده، و این شرایط وحشتناک اقتصادی که تا 10 روز دیگه شروع تحریم ها میتونه حالت فاجعه بار هم به خودش بگیره، این رو میشه با عوض کردن مهرها دید و این تصور رو به بیرون داد که مثلا فلان وزیر مورد حمایت فلان جناح یا مورد حمایت فلان جناح نیست. پس به نظر من اون چیزی که در سخنان خود آقای روحانی در صحنه علنی مجلس هم میشد دید، ایجاد این امیده که با این تغییر و تحولات میتوان در کوتاه مدت به مشکلات پاسخ داد. البته این مشکلاتی که جامعه ایران باش روبروئه، خود مردم روزمره دارن در پایین اومدن قدرت خریدشون، در کمبود بسیاری از کالاهای اساسی و در بسته شدن مراکز اقتصادی مختلف، فرار مغزها و سرمایه‌ها از ایران می‌بینند. حالا این پرسش در مقابل ما قرار گرفته که مثلا شخصی مثل آقای محمد شریعت مداری که ظاهراً از طریق واگذار کردن پول و ارز برای همدستان خودش حتی از پاسخگویی هم تفره میده، این مشکلی رو حل میکنه اگر از این جا به جای دیگر منتقل بشه یا نه؟ و من به نظرم میاد که اینها همه در اصل پاسخ به یک بیماریه که روز به روز خطرناکتر شده و مثل قانباریا اگر برداشته نشه بخش های دیگر جامعه رو آروم آروم میگیره. اما راه حل هم داره و اون راه حل اینه که یک بار برای همیشه این نهادها به جای اینکه به منافع شخصیشون و به منافع ایدئولوژیکشون فکر بکنن، بیاین به عنوان یک کشور عمل بکنن و روابطشون رو با دنیا از یک طرف متعارف کنن و از طرف دیگه بدونن که منابع مالی و انسانی رو برای پیشرفت مملکت بیان و تخصیص بدن.
سپاسگزارم آقای گنجبخش. اجازه بدین بقیه رو خب بحث میکنیم. آقای حقیقی، آقای گنجبخش اشاره کردن که حسن روحانی روز شنبه هنگام معرفی چهار وزیر پیشنهادی در مجلس به قول خودش با صراحت گفت در زمان کوتاه از مشکلات عبور خواهیم کرد. اونا که به مردم میگن ما ابر تورم داریم دروغ میگن. هیچ زمانی در سالهای گذشته ذخایر کالاهای اساسی به اندازه امروز در سطح بالا نبوده در ایران و علارغم مشکلات ارزی به گفته رئیس جمهور ذخایر ارزی ایران از همه سالهای گذشته بالاتره. حالا نظر شما با این برآورد آقای گنجبخش چیه که میگن که ایشون علت رو درست تشخیص نمیدن و با جابجایی مهره ها دارن سعی میکنن که مشکل رو حل بکنن؟
اینکه در فروردین اردیبهشت امسال ما بیشترین ذخیره ارزی رو در طول تاریخ داشتیم، نه حتی از دورش ها هم بیشتر، و پول نقد کشی که طلا و اسکناس در داخل ایران بوده، این حرف درست نیست. ولی به علت سوء مدیریت و به علت مهمترین اتفاقی که افتاده در این چند سال، بی‌اعتمادی جامعه نسبت به مدیریت نهادها و کنترل اوضاع باعث شده که این وضعیتی که آقای روحانی مدعی است به یک وضعیتی برده به خودش تبدیل بشه، به گونه ای که میشود گفت که در هیچ دوره‌ای در طول 40 سال گذشته حتی در دوران جنگ آینده بینی کارگزارانی که در حوزه صنعت اینقدر تاریک نبوده. شما اگر گفتگو کنید با کارخونه‌دارها، اینا که در حوزه اقتصادی هستن، بازار، مردم عادی، همه نگران و ناامید و بسیار از مردم که به هر حال در مقابل این قیمت‌های سرسام‌آور احساس استیصال می‌کنن، این احساس استیصال هم کم ثابت است. بنابراین اون بخش اول آقای روحانی درسته، ولی بخش دوم در توصیف رابطه مردم، کارگزاران اقتصادی، کسانی که دارن تولید غلطه. و این ناشی از این که دولت توانایی اداره کشور رو نتونست بروز بده، در مقابل فساد یا شریک بوده یا ساکت شده، و سوم این که به هر حال این شبهه به طور جدی وجود داره و نمادهایی هم درش هست. من هم کم و بیش معتقدم که بخشی از افزایش قیمت ارز قطعا توسط خود دولت، نهادهای دولتی، بانک‌ها و مؤسسات مؤثر به شستا صورت گرفته، تا هم مشکلی که آقای روحانی امروز اشاره کرد، هم مشکل صندوق‌های بازنشستگی حل بشه، هم مشکل ورشکستگی بانک‌ها که بخشش ناشی از عدم نظارت دولت هست به طور جدی در بخش خصوصی بانک‌ها، که می‌شود گفت در آینده ما بحرانی خواهیم داشت. این بخش از این. نکته دوم، صحبت آقای گنج‌بخش از این بابت درسته که اقتصاد ایران برای عبور از این وضعیت به یک سیاست راهبردی در حوزه داخلی و حوزه خارجی نیازمنده. بدون اتخاذ این سیاست و بدون قبول کردن این سیاست، من معتقدم آقای روحانی درست میگه، از این بحران عبور میکنه، ولی به قول معروف مثل رانندگی بر روی پنچری خواهد بود، یعنی عبور لب مرزی خواهند کرد، چون ممکنم عبور موفق داشته باشیم، عبور لندان داشته باشیم و عبور لب مرزی، این عبور سومی خواهد بود. برای اینکه اون سیاست موفق باشه چند تا الزام داره. نکته اولش این هست که تمام منابع حکومتی در یک مجموعه جمع بشه و در اختیار سیاست کل حکومت قرار بگیره. الان شما نهادهای موازی اقتصادی در سیستم سیاسی ایران دارید که این منابع اقتصادی در خدمت دولت نیست و باید یک پارچه بشه. آقای روحانی تا حالا به دلایل سیاسی و به دلایلی که آینده خودش رو تو قدرت می‌بینه، سوداهایی که برای آینده خودش در قدرت داره، نخواسته در این مورد پافشاری کنه و در این مورد هزینه بده. بنابراین بدون در اختیار قرار گرفتن منابع ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد مستضعفان، آستان قدس رضوی و دیگر نهادهایی که منابع اقتصادی دارن در خدمت حکومت و دولت و کل مجموعه و یک پارچه شدن، هماهنگ شدن، دولت نمیتونه به راحتی از این مشکلات عبور کنه. بنابراین اون منابع اگر بیاد در خدمت دولت توی بازار و فروش برسه، به نظر من دولت بخش از مشکلاتش میتونه حل کنه که بسیار. اون این کار صورت نمیگیره.
بسیار خب، بذاریم بقیه رو.
دیگه من سوال می‌خوام بعداً.
بله بله. آقای گنجبخش، بعضی از اصلاح طلبان شکایت دارن که حسن روحانی نظر این جناح رو نخواسته قبل از معرفی چهار وزیر پیشنهادی. حالا رسانه‌ای شدن این انتقادات دولت رو در چه وضعیتی قرار داده از لحاظ توازن قوا؟
بله، ببینید دو سه تا نکته هستش که بعد اشاره کرد. یکی اینکه مرکز فساد رو نباید فراموش کرد. یه حالتی به وجود میاد که این آقای روحانیه که الان باید یا پاسخگویی بکنه به مردم، که البته هست دولته. مرکز فساد جای دیگه است که ولایت فقیه. یعنی چی؟ یعنی اونجاست که ولی فقیه سیاستهایی رو پیش میکشه، جلوگیری میکنه از راهبردها و راهکارهایی که میتونه ایران رو از این موقعیت بیاره بیرون و خودش عقب میشینه. و آقای روحانی هم به دلایلی که شاید فکر میکنه ممکنه ولی فقیه بعدی بشه، نمیدونم چه کلشون چه میگذره، میاد و این حالت رو ایجاد میکنه که بعد یه سری مشکلات کوچکی در مقابل ما قرار گرفته. این کار رو بخشی از اصلاح طلبان هم میکنن. یعنی چی؟ یعنی این فضا رو ایجاد میکنن که مثل این که اگر وزیر پیشنهادی اونها بره، میتونه این مملکت رو مثلا درست بکنه و چرا مشورت نشده. بیشتر همون کنسپت راندخاری. میدونیم که این راه حل ها نمیتونه با مشکلاتی که و عمق مشکلاتی که ما باهاش روبرو هستیم بیاد و خب دست و پنجه نرم کنه. اون چیزی که اساسا برای جامعه مهمه و این آقای روحانی بعدش بپردازه اینه که ایجاد سیاست هایی باشه که این اعتماد دوباره برگردونه. در ایران امروز، در داخل ایران، ما اقتصاددان درست حسابی کم نداریم، مهندس درست حسابی کم نداریم، پره. خب کسانی که در زمینه جامعه شناسی، آب همه چی ما. یعنی ما مشکلمون در ایران این نیستش که نیروی انسانی و متخصص نیست. مسئله که وجود داره اینه که بالا سر مملکت ایران که از نظر کشوری هست یک نهادی قرار گرفته که اصلا مسئلهش ایران نیست، اون هم شخص آقای خامنه‌ای یا آدمای اطرافش. و تا زمانی که این جراحی صورت نگیره که این دمل کنده نشه و کنار گذاشته نشه، تصور این که راه حل هایی برای اصلاح بخش دولتی و جمهوریت ممکنه، به نظر من تشخیص غلطه. دادن درمان های بی ربطه. این مثل این میمونه که ما سرطان و با سرماخوردگی اشتباه.
ممنون آقای گنجبخش، متوجه شدم. حالا آقای حقیقی، نظر شما درباره این صحبت که آقای گنجبخش میکنن که تا ولی فقیه هست و ریشه‌کن نشده اوضاع همینطور هست، در بر همین پاش نمیچرخه، چیه؟ ضمناً درباره اون سوال منم جوابی بدید که انتقادات علنی جناح اصلاح طلب از دولت روحانی مناسبات اصلاح طلبان و دولت رو در چه وضعیتی قرار داده؟
ببینید صحبتی که آقای گنجبخش میکنه نتیجهش این خواهد شد که تا جمهوری اسلامی نرود اوضاع تغییر نخواهد کرد. یعنی بالاخره جمهوری اسلامی یه قانون اساسی داره یه چارچوبایی داره و صحبت آقای گنجبخش خب صحبتی است انقلابی، این معنی که تا کلیت نظام عوض نشه وضعیت اقتصادی تغییر نخواهد کرد. خب این یه روش انقلابی است، در حال یک چارچوبایی هم میخواد و خب این دیدگاه دیگه برای آقای روحانی نمیتونه راه حلی ارائه کنه. این دیدگاه از بیرون داره نگاه میکنه و کلیت نظام باید تغییر کنه تا موضوع حل بشه. نگاهی که آقای روحانی داره و نگاه میکنه و یا اصلاح طلبان داخل ایران این نیست. ممکنه خود آقای روحانی هم قبول داشته باشه یا اصلاح طلبان قبول داشته باشن که این ساختار قانون اساسی به خاطر مشکلاتی که در تولید کانونهای متفاوت قدرت داره و اختیارات خاصی که به ولی فقیه داده و بعد دستگاه اجرایی دست دولت هست مشکلات ایجاد کرده باشه، ولی قبول کردن که به جای راه حل انقلابی همین رو تا اونجایی که میتونن پیش ببرن. از این زاویه اگه نگاه کنیم، من در اون چارچوب نگاه میکنم، امکاناتی وجود داره به این معنی که همون که گفتم یک پارچگی منابع حکومتی هست که این امکان پذیر هست. دوم مسئله سیاست‌های خارجی ایران هست. سیاست خارجی ایران باید بره به سمت تنش‌زدایی. این همسایگان عرب در اولویتن. سیاست ترک مخاصمه با اسرائیل زمین نداره، اسرائیل به رسمیت بشناسن ولی باید کاملا ترک مخاصمه کنن، باید هیچ درگیری نشن جز اینکه اگر اقدام اسرائیل کرد علیه ایران ایران پاسخ بده، ولی قبل سیاست ترک مخاصمه یعنی بدون شناسایی میتونن ترک مخاصمه کنن. و سوم اینکه در مورد رابطه با قدرت‌های بزرگ از جمله آمریکا یک پلتفرمی که ایران سیاست مقابله اتخاذ نمی‌کنه، سیاست تعامل اتخاذ می‌کنه. خب اگر ما سیاست براندازی اتخاذ کردن خب ایران متناسب به همون اقدام خواهد کرد، ولی در وهله اول سیاستش تعامل هست، گفتگو هست، مذاکره هست، ممکنه به نتیجه خاصی نرسه. این در حوزه سیاست خارجی. بدون این اتخاذ این سیاست خارجی دولت با مشکلات جدی مواجه خواهد بود و در بسیج منابع، در جذب سرمایه گذاری خارجی و در دادن یک تصویر روشن از آینده.
بسیار خوب
آقای روحانی میتونه. خب اما در مورد سوالتون که اصلاح طلبا، بله آقای روحانی به نظر میرسه که ترجیح میده آینده خودش رو خیلی روی اصلاح طلبا سرمایه گذاری نکنه، چون مدرسه اصلاح طلبا اصلا بدون خودش جای در قدرت ندارن، آینده هم ندارن، بنابراین ترجیح میده تخم مرغاش رو روی سبدهای دیگران شرط بندی کنه.
یعنی نزدیکتر میشه مثلا به اصولگراها، جناح معروف به ولایی اینا؟
بله، در مجموع الان بیان روحانی و اقداماتش و نوع انتخاب وزراش اینو داره نشون میده.
ممنون آقای حقیقی. آقای گنجبخش چرا فکر میکنید که یک پارچه سازی، تنش زدایی، ترک مخاصمه با اسرائیل و برقراری تعامل و گفتگو با قدرت‌های بزرگ مثل آمریکا ممکن نیست که دولت روحانی رو حالا از هر شرایطی که هست، بعضی میگن مخمسه، بعضی میگن بحران، بیرون بیاره؟
بنده معتقدم که همینه اصلا. اصلا باید همین کارو بکنه، ولی مسئله‌ای که روبرو هستیم باش اینه که کدوم نیروی کدوم نهادی که همیشه مخالف این بوده، این نهاد ولایت فقیه. ببین بحث اینجا انقلاب و غیر انقلاب نیست.
آخه شما فکر نمی‌کنید که میشه این دوتا رو از هم دیگه جدا کرد؟ یعنی مقصودم اینه که ولایت فقیه باشه ولی ترک مخاصمه هم انجام بشه، یا یک پارچه سازی، یا مثلا تعامل با آمریکا. بسیار خوب، پس توضیح بدید.
من ببینید ولایت فقیه، نهاد ولایت فقیه با مرگر آمریکا و مرگر اسرائیل از طریق سفارت زاده شد و با وصیتی که آقای خمینی کرد این میراث منتقل شد به آقای خامنه‌ای و هیچ وقت دست از سر این بر نداشته و نخواهد داشت. همین فرصتی که حتی چند ماه پیش در نیویورک به وجود اومده بود دوباره که شاید بشه این گفتگو آغاز بشه، این رو هم در مطرح خفه کرد. این اولین تشخیص بیماری. خب حالا راه حل برای این شاید همین راه حلی که آقای حقیقی پیشنهاد میکنه است. یعنی چی؟ یعنی یک دست شدن نهاد. یک دست شدن نهاد یعنی چی؟ نهاد تصمیم گیری. یعنی الان یا ولایت فقیه باید از بین بره، یا نهاد دولت و نهاد ریاست جمهوری همه چی رو بدن به ولی فقیه. این نقشه بودش که آقای خامنه‌ای کشیده بود برای از بین بردن ریاست جمهوری. پس اگه قرار کشور ایران باشه، این نهاد ولایت که باید از بین بره و تصمیمات یه جا صورت بگیره. و این دقیقا همون راه حلیه که میتونه به صورت محافظه کارانه اساسا مشکلات ایران رو بهش پاسخ بده. و من حتی معتقدم این کار رو خود آقای خامنه‌ای باید بکنه با استعفای خودش، مثل پاپ بندیکت 16 که استعفا بکنه و بذاره این وضعیتی که تو ایران داره به سمت سرازیری میره، این دوباره یه جان تازهی بگیره به سمت دیگه.
آقای حقیقی، در چه شرایطی ممکنه که آقای خامنه‌ای به نفع دولت کنارگیری بکنه و در نتیجه اون سیستم یکپارچه‌ای که شما پیشنهاد میکنین به وجود بیاد؟
باید نگاه کنیم که نهادهای قدرت چطوری با هم تعامل میکنن. یعنی آقای روحانی چه پلتفرمی داره روی زمین، چقدر میتونه توان بسیج اجتماعی داره. مشکل آقای روحانی اینه که ارتباطش با نخبگان ضعیفه، بسیج اجتماعیش در حوزه مردم ضعیفه، بنابراین کارتش در چانه زنی قدرت ضعیف هست. همه چی دنیا نهادهای قدرت با هم چانه زنی میکنن و قدرت حوزه این است که میخواد دامنه خودش رو گسترش بده. من معتقدم که باید به معیارها نگاه کنیم نه به نوع چیز. اگر ما همیشه باید بیم شاه باید برود اون باید برود تو موضوع حل بشه، نه. باید شما فکر کنید در این وضعیت قدرت چطوری میشه شما یه قدم رفت جلو. باید اینجوری نگاه کرد. اگر اون وقت سیاست ورزی میشه همش انقلابی گری، همون اشتباهی که زمان شاه صورت گرفت. من معتقدم که آقای روحانی میتونه اگر ارتباط با نخبگانش بهتر از این بود یا بحث اجتماعی میکرد یا همین الان میتونه خیلی به فکر آینده نباشه، چون بخشی از مشکلات این هست که حساسیت هست نسبت به سوداهایی که آقای روحانی در آینده داره. در چنین وضعیتی ببینید در مورد اینکه خواستار این بشه که منابع ستاد اجرایی یا آستان قدس در اختیار دولت قرار بگیره میتونه این کار انجام بده. تو انتخابات مطرح کرد که مالیات بدن آستان قدس را بدن، ولی بعدا کنار گذاشت. امروز هم با کنایه اشاره کرد فرار مالیاتی کسانی که فرار مالیاتی کردن مرجع زمینش کیه. پس یه بخشش در اختیار قرار گرفتن اون منابع هست در خدمت دولت. این به نظر من در این زمین آقای روحانی کم عمل کرده. دوم مسئله اطلاعات موازی هست که این اطلاعات موازی نقش مهم میداره. یعنی شما نمیتونید دو تا دستگاه اطلاعاتی در یک کشور داشته باشید، امنیت سرمایه‌گذاری باشه، وقت دستگیری اتباع خارجی باشه. این بحران ایجاد میکنه برای سرمایه‌گذاری خارجی یا امنیت سرمایه. این رو هم باید آقای روحانی حل کنه. خود آقای خامنه‌ای گفت که دستگاه موازی کار دولت رو فلج میکنه. پس بنابراین آقای روحانی باید این هم حل کنه. این قابلیت حل داره، بستگی داره که شورای آقای روحانی عمل کنه. در مورد رفتار خارجی هم من معتقدم که نه، تجربه نشون داده که جمهوری اسلامی در جایی که احساس خطر جدی کنه انعطاف داشته در مذاکره خارجی. اینجور نبوده که تعطیل شده مذاکره نکنه. از زمان آقای خمینی شما مذاکرات مکفالینو دارید، مذاکرات خرید سلاح دارید در دوران جنگ، و بعد با عربستان شما آقای خمینی با ما از صدام بکنیم از صد نمیزنیم، ولی روابط با عربستان برقرار شد. یعنی میخوام بگم همیشه امکان پذیر بوده، بستگی داره که چقدر شرایط سخت بوده و چطوری دیپلماسی بتونه خودش رو به پیش ببره. من معتقدم تنه‌صدایی با کشورهای عربی زمینش مهیاست، پیغام‌هایی هم ارسال شده. در مورد اسرائیل تحت مخاصمه حرف آقای گنجبخش درسته، جمهوری اسلامی یه جور داره بحثی ایدئولوژیک میکنه، ولی این روشی که من میگم رو خیلی میتونن انجام بدن. یعنی این که رابطه برقرار نکنن ولی عملا تحت مخاصمه کنن، و برای اسرائیل هم تحت مخاصمه عملی مهمه. یعنی مدت قبلی به عمل ایران کار دارن، مهم نیست که چی میگه.
فکر کنم که شنونده ها متوجه این که از نظر شما چه راهی قابل پیش برده برای این که اقلا یه قدم جلو بره وضعیتی که دولت روبرو باهاش هست معلوم شد. حالا بذاریم در جنبندی چون وقتمون داره به پایان میرسه، آقای گنجبخش هم نظرشون رو بدن که این کارها تا چه حد میتونه مشکلات دولت رو حل بکنه. یعنی مثلا اگر دولت این کار رو
بعد از چیز کابینه رفت یه چیز کلی
با این صحبتایی که آقای حقیقی میکنن، تا چه حد همین دولت با همین کابینه میتونه که وضعیت ایران رو به جلو ببره؟ آقای گنجبخش
بله، ببینید سه تا راه حل پیشنهاد شده، هر سه تا کاملا درسته. راه حل اول، ما با دو تا حکومت در یک کشور رو برسیم، حکومت ولایی و حکومت جمهوری، با حالا مشکلات و مسائل خودش که دولتیه. یعنی این هم اگه دقت کنید دولتیه که از دوران به اصطلاح رضا شاه ساخته شده به عنوان ایران، با اونم با تمام مشکلات خودش. این دوتا در تضاد در تناقض چوب لای چرخ هم. پس اولین راه حل اینه که یکی از این دوتا باید از بین بره. حالا دولت و جمهوریتمون باید از بین بره یا ولایتمون، انتخاب کنیم. شارعی هم نداریم، ما میگیم ولایت از بین.
یه ذره خلاصه تر ممنون.
دوم این که ماها باید تبدیل به کشور متعارف بشیم، یعنی سعی کنیم رابطه‌مون رو با همسایگان با ابرقدرت ها به ویژه امریکا و توی منطقه با کشوری که هیچ دعوای استراتژیکی نباید باش داشته باشه، یعنی اسرائیل رو به اصطلاح پیش ببریم. خب بله، هر ستای اینا راه حل هایی که سالهای سال توسط ما جمهوری خواه پیشنهاد شد. بحث اساسی اینه که چه کسی مانع این هست که این سیاست ها جلو بره. خب برید بگردید پیدا کنید میرسید به ولایت فقیه و دستگاهش و این مسئله اساسی. یعنی اینجا تشخیص بیماریه، اینو تشخیص بدن همه، بعدش راه حل سخت هم خواهد بود. مثل همه مرضا میریم نگاه میکنیم میبینیم چجوری درمانش کنیم، درمانش هم آسونه، فقط باید تصمیم بگیریم که میخواهیم این رو درمان بدیم.
ممنون. فکر میکنم که اختلاف نظرها بین شما و آقای حقیقی شفاف شد. موضوع تغییر چهار وزیر در کابینه بود، ولیکن یه نظر اینه که میشه تغییرات به وجود آورد مطابق شرطی که به چارچوب موجود نگاه بکنیم ببینیم چه چیزی در همین چارچوب ممکنه، و نظر دیگه که بدون فرارفتن از این چارچوب هر کاری هم که بشه به یه وضعیت امن و ثابت منجر نمیشه. با سپاس از شما آقای امیرحسین گنجبخش و آقای علیرضا حقیقی و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام به کام. امیر مصدق کاتوزیان.
تا بیان ولای دهران ولا به خدا چارلنگ و هفلنگ
نازد به نازد به وی نازد به کمرش نازد به
ای رو با آب جان تبلهار
نوای موسیقی محلی از چهار گوشه ایران هر شب از 10:30 تا 11 در رادیو فردا.
حالا مرا از کنار رو
حالا مرا از کنار رو.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda